به پادکست برنامه قرن امید با من صادق سبا گوش میکنید. با من همراه شوید برای شنیدن آنچه که در 100 سال گذشته در ایران روی داده. سلام، برنامه این هفته ما از مجموعه برنامه‌های قرن امید درباره نقش نفت در اقتصاد و سیاست ایران در سده 14 است و می‌پرسیم آیا نفت برای ایران نعمت بوده یا نکبت، به توسعه اقتصادی کمک کرده یا مانع برپایه دموکراسی شده. صد 13 سال پیش در پنجم خرداد 1287 خورشیدی برای نخستین بار حفاری در ایران خاورمیانه در مسجد سلیمان به نفت رسید. از آن پس سرنوشت این کشور برای همیشه عوض شد. ایران اگر در هیچ زمینه ابرقدرت نیست، در مورد نفت قطعاً جز ابرقدرت هاست. سومین دارنده نفت جهان و دومین دارنده گاز جهان. در سده 14 هیچ کالایی به اندازه نفت در سرنوشت کشور تأثیر نداشته است و تاریخ ایران در این سده با نفت گره خورده. ثروت هنگفتی که میشد با آن امروز ایران را به یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان تبدیل کرد. ولی در این 100 سال دولت‌ها با این ثروت چه کردند؟ و نفت چه نقشی در رویدادهای مهم این سده، از سقوط دولت رضا شاه تا کودتا علیه دولت مصدق و سرنگونی حکومت شاه بازی کرده است؟ این پرسش‌ها را با عباس میلانی و تورج عطابکی مطرح می‌کنیم. ابتدا گزارشی از تینوش نزجو درباره 100 سال نفت در ایران.
ملی شدن صنعت نفت و قانون اجرای اون را به اتفاق آرا تصدیق کرد.
ما تحریم رو تبدیل کردیم به فرصت برای کشورم.
از تاریخ اکتشاف نفت در ایران یک قرن و 22 سال می‌گذرد، اما نفت ایران از دوره باستان شناخته شده بود و هرودوت در کتاب تاریخش روایت می‌کند که چگونه سربازان هخامنشی تیرهای خود را آغشته به نفت و قیر می‌کردند تا یونانیان را آتشباران کنند. در قرنی که گذشت، نفت برای بشر حکم خون را داشت که اگر جریانش متوقف بشود، جهان نیز متوقف می‌شود. خواب آشفته نفت ما برای ایران چندین سال پیش از شروع این قرن با امتیازنامه دارسی در سال 1280 آغاز شد. آن روز که مظفرالدین شاه قاجار با امضای خود امتیاز بهره برداری از نفت ایران را به استثنای 5 ایالت شمالی هم مرز با روسیه به ویلیام ناکس دارسی، یک میلیاردر استرالیایی انگلیسی تبار، واگذار کرد، هیچ کدام نمی دانستند چه جعبه پاندورایی را باز می کند. لحاظ کار، نفت فقط یک وجه مادی برای ثروتمند شدن جویندگانش داشت. اما کم کم دقیقاً در عصری که انگلستان در جهان قدرت و سیاست حرف اول را می‌زد، ارزش استراتژیک نفت نیز نمایان شد. رضا شاه در سال 1311 امتیاز دارسی را لغو کرد. قرارداد جدیدی بسته شد که در مواردی به نفع و در مواردی دیگر به ضرر ایران بود و اعتبار امتیاز جدید این بار به جای 1340 تا 1372 تمدید شد. جنگ جهانی دوم معادله قوا را به هم زد. دو ابرقدرت جدید، آمریکا و شوروی، جای قدرت‌های استثماری پیشین انگلستان و فرانسه را گرفتند و آمریکا قراردادی با تسهیل 50-50 منافع بر عربستان سعودی پیشنهاد کرد. دولت ایران نیز خواستار پذیرش همین شرایط از سوی انگلستان بود که به هیچ عنوان زیر بار نمی رفت و شعار ملی کردن نفت کم کم بر سر زبانها افتاد و مشخص شد دیگر چیزی کمتر از آن مردم ایران را راضی نمی کند. قانون ملی شدن صنعت نفت در 24 اسفند 1329 در مجلس ارائه و تصویب شد. نهضت ملی شدن نفت با رهبری محمد مصدق یکی از اساسی ترین دوران تکوین ملت ایران است. پس از کودتای 28 مرداد 1332، اصل تسهیم 50-50 با شرکت‌های خارجی به مدت 20 سال در ایران ادامه یافت و با بالا رفتن قیمت نفت، دولت پهلوی دوم قدرت بیشتری گرفت و محمد رضا شاه به تنهایی با اتکاب سرمایه نفت شاهنشاهی خود را مستحکم کرد و یک تنه ایران را به سوی تمدن بزرگی که مد نظر خودش بود هدایت کرد. پس از بحران‌های نفتی پی در پی و افزایش بهای نفت، بحران بعدی که نه تنها ایران بلکه تمام جهان را تحت تأثیر خود قرار داد، انقلاب 57 و به قدرت رسیدن حکومت اسلامی بود. پس از آن خاورمیانه در شعله‌های نفت گر گرفت و جنگ ایران و عراق، جنگ‌های خلیج فارس، به وجود آمدن القاعده و سپس داعش تا جنگ داخلی سوریه، پیامدهای همین معجون انقلاب‌ها و آشوب‌ها و سرمایه‌ای چون نفت و گاز در منطقه بود. در سالهای آخر قرن، پس از قدرتمند شدن حکومت اسلامی ایران در منطقه و تهدید رسیدن به بمب اتمی و بیرون آمدن آمریکا از برجام، نفت ایران توسط کشورهای صنعتی غربی تحریم شد و باعث به وجود آمدن تحولات مهم و سرنوشت سازی برای ایران بود. نفت برای ملت ایران چه نعمت باشد، چه مصیبت، چه ثروت ملی باشد، چه طعمه‌ای برای دخالت‌های خارجی در طول این قرن، فضای سیاسی و اجتماعی کشور را تب‌آلود کرد و تعصب و خشونت بر جامعه‌ای جوگیر و هیجان زده حاکم شد و راه را برای رسیدن به استقلال و آزادی و مردم سالاری دشوار ساخت.
حالا عباس میلانی و تورج عطابکی با ما هستند تا درباره نفت در صده 14 گفتگو کنیم. آقای عطابکی، اگه ممکنه از شما شروع کنم. در دوره رضاشاه در سال 1312 قراردادی بسته شد، یعنی مثل که راضی نبودن از قرارداد قبلی که دارسی بود. رضاشاه چرا میخواست قرارداد دارسی بازبینی بشه؟ از چی ناراضی بود؟
این فقط رضاشاه نبود که از قرارداد دارسی ناراضی بود، شرکت نفت ایران و انگلیس هم از قرارداد دارسی ناراضی بود، به خاطر اینکه در قرارداد دارسی یک اشاره شده بود که دولت ایران 16% از سود خالص این شرکت رو در حقیقت خواهد داشت. اما این بسیار ابهام آور بود در این اشاره، به خاطر اینکه بلا فاصله بعد از کشف نفت، یک سالی بعد از نفت که شرکت نفت ایران و انگلیس شکل گرفت، این شرکت به سرعت گسترش پیدا کرد و فراتر از مرزهای ایران هم حتی در دریای کارائیب هم به نفت رسید و گاز، و بنابراین دولت ایران مدعی بود که سهم 16% شامل منابع و در حقیقت اون حوزه های نفتی خارج از ایران هم میشه و دولت انگلیس این رو قبول نمی کرد، شرکت نفت این رو قبول نمی کرد. از سوی دیگه وقتی که قرارداد دارسی در حقیقت امضا شد، تقریبا 3/4 سرزمین ایران رو امتیازش رو به این قرارداد دارسی از آن خودش کرد و به شرکت نفت ایران و انگلیس رسید و این در حقیقت اون چیزی نبود که دولت ایران میخواست. و سومین عنصری هم که بخوام اشاره کنم، ماده‌ای هم که بخوام اشاره کنم که مورد مناقشه بود، مسئله این بود که در قرارداد دارسی ماده 12 اشاره رفته بود که باید شرکت نفت به جد مسئله ایرانیزه کردن نیروی کار رو در نظر بگیره و تلاش کنه که از کارگران هندی یا فلسطینی کمتر در این صنعت استفاده کنه، که این رو هم نکرده بود. بنابراین به همین دلایل هر دو طرف میخواستن که این قرارداد به نوعی بازبینی بشه، شد و حاصلش هم این شد که ایران 80% در حقیقت سرزمین هایی که در قرارداد دارسی قید شده بود باز پس گرفت. سهم این ایران از این قرارداد به از 16% به 20% رسید. و سوم این که به جد گام هایی برای ایرانیزه کردن نیروی کار برداشته شد، مدارس فنی و از جمله دانشکده نفت آبادان.
بنابراین قرارداد بیشتر به نفع ایران شد در دوره رضاشاه. آقای میلانی، ولی به اصولا رابطه بریتانیا با رضاشاه بخصوص در سالهای آخر حکومت رضاشاه دوستانه نبود، حتی میشه گفت خصمانه بود و میخواستن برکنارش کنن، اسناد اینطوری نشون میده. مشکل اصلی بریتانیا با رضاشاه چی بود؟ همین مسئله نفت بود یا مسائل دیگه هم بود؟
به گمان من از روز اولی که رضاشاه شد، انگلستان با او مسائل جدی داشت، برای اینکه او بسیاری از کسانی که وابسته به انگلستان بودند مثل شیخ خزعل رو گرفته بود، آورده بود ایران، به سفارت انگلیس اجازه ملاقات با اونها نمیداد، امتیازهای انگلیس رو در ایران محدود کرده بود. این توهمی که ایجاد شده که رضا شاه رو انگلیس ها سر کار آوردن از روز اول و تا روز آخر او دست بسته نوکر اونها بود، به نظر من یک دروغ تاریخی بسیار بزرگه. در خیلی از مسائل رضا شاه از همون روز اول در مقابل انگلیس ها وایساد، و مسئله نفت که آقای دکتر توضیح دادن و این توهم ایجاد شده که اینو به دستور انگلیس ها انجام داد، به نظر میرسه در اون شرایط یکی از بهترین قراردادهاییست که کشور تولید کننده نفت و شرکت های نفتی امضا کرده. در مسئله راهن مسئله دیگری است که دوباره مخالفین رضا شاه این ادعا رو مطرح کردن که او راهن رو به دستور انگلیس ساخت و به دستور انگلیس شمالی جنوبیش کرد. کذب محض. صدها صفحه یادداشت اسناد در آرشیو خود انگلیس ها هست که نشون میده از روز اول سعی کردن رأی رضا شاه رو بزنن که راهن نسازه، بعد دیدن رأیش رو نمیتونن بزنن، گفتن شرقی غربیش بکن و اون میخواست شمالی جنوبیش بکنه. تا مسئله نفت، تا در افول نفت در روزهای آخر که اونجا اختلافات هم سر درآمد نفت و پول نفتی که رضا شاه طلب میکرد و هم سر حضور آلمانی ها در ایران مسائلشون جدی تر شد، ولی آغازش نبود اون سالهای آخر.
بله بسیار خوب. مسئله آلمانی ها رو آقای میلانی اشاره کردن، آقای عطابکی، به اونی که از موضوعاتی بود که اون موقع مطرح میکردن که به اون دلیل ایران اشغال کردند و شوروی ها هم وارد شدند. حالا اگه انگلیسی ها مسئلهشون نفت بوده، شوروی ها برای چی ایران اشغال کردند؟
اجازه بگید فقط یک کوتاه بگم، تمام ناقدان قرارداد 1312 مخرج مشترکی نقدشون در حقیقت تمدید 32 سال قرارداد دارسی بود، افزایش 32 ساله. به جز این نقد جدی بر اون قرارداد 1312 نداشتن. اما آنچه که به جد برای هم دولت بریتانیا و هم دولت اتحاد جماهیر شوروی مطرح بود، مسائل منابع نفتی ایران بود. اتحاد جماهیر شوروی چند سالی پیش از جنگ دوم جهانی به جد معتقد بود که جهان داره به سمت یک تقابل بسیار چشمگیر میره و جنگ جهانی آینده جهان با یه جنگ دهانی در حقیقت تعیین میشه. به همین خاطر شمال ایران رو، دریای خزر و حاشیه دریای خزر، حاشیه جنوبی دریای خزر رو میخواست از آن خودش بکنه به خاطر منابع نفتی و منابع شیلات. اما اون ترجیبندی که اینا داشتن که آلمان‌ها در حقیقت در این ایران حضور دادن، اشاره کرده بود یک روزنامه چاپ هند که 25 هزار آلمانی در ایران وجود داره، تمام اینها یک سر باطله. شمار در حقیقت آلمانی های ایران به 650 نفر در پیش از جنگ دوم جهانی می رسید و اینها هم وقتی رپرپه آمدن متفقین به ایران بلند شد، ایران رو ترک کردن. بنابراین هیچ دلیلی برای اشغال ایران نداشت، مگر اینکه اون امپراتوری نفت میخواست قدرت خودشو در ایران نشون بده و اتحاد جماهیر شوروی هم خودشو آماده کرده بود برای اینکه سرزمین های شمالی ایران رو از آن خودش بکنه.
بسیار خوب. آقای میلانی، در دوره رضاشاه کارهای بنیادی بسیار زیادی صورت گرفت، صنعتی و شما به راهن اشاره کردید و خیلی کارهای دیگه. این بودجهش از کجا تامین میشه؟ تا اونجایی که ما میدونیم نفت با وجود قرارداد 1312 نقش تعیین کننده نداشت.
نفت قطعا در راهن نقش تعیین کننده نداشت، اون رو از طریق مالیات رضاشاه ساخت. البته این من نکترم در ادامه فرمایشات آقای دکتر بگم که راهن ایران هم در آمدن انگلیس و شوروی به ایران نقش بسیار مهمی داشت. ارتش شوروی در حال فروپاشی بود، احتیاجی به تقویتش بود و بهترین راه برای تقویتش دقیقا همون راهنی بود که رضا شاه به گفته معاندانش به دستور انگلیس ساختن و به همین خاطر ایران رو پل پیروزی گفتن. رضا شاه عمده فعالیت‌های راهن رو بسیاری از فعالیت‌های دیگرش رو از طریق مالیات انجام میداد. یک شمع بسیار جالبی داشت از در مورد اینکه باید مردم رو در واقع به پرداخت مالیات مجبور بکنه و نگاهش کلن به پدیده اقتصاد ایران، به پدیده تجدد ایران واقعا نگاه بسیار جالبی است. دوباره می‌بینید خیلی‌ها میگن که رضا شاه معاند مشروطه بود، از بابت حکومت مشروطه سلطنت محدود حتما دلبستگی به مشروطه نداشت، ولی رضا شاه شاید بهترین سازنده پایه‌های مشروطه در ایران بود. از مدارس برای دختران بگیرید، از دانشگاه بگیرید، از راهن بگیرید، از نظام آموزشی جدا از روحانیت بگیرید، از خلعیت روحانیت، از نظام قضایی مملکت بگیرید، از نظام حقوقی مملکت بگیرید، از نظام مالی مملکت بگیرید، اوقاف را ازشون گرفتن. اینها همه خواستهای مشروطه بود و رضا شاه بود که این زمینه رو آماده کرد، در عین اینکه با یک اقتداری عمل میکرد و شاید اگر اون اقتدار رو نمیداشت، آخوندها همونطوری که قبل از رضا شاه جلوی مدرسه زنان رو، دختران رو میگرفتن، در دوران او هم جلوی مدرسه نسوان رو به قول خودشون میگرفت.
و جالبه که اغلب این کارها رو بدون داشتن درآمد نفت انجام گرفته. چه همه فکر میکنم ما باید نفت داشته باشیم تا بتونیم صنعتی بشیم در ایران. آقای عطابکی، میرسیم به دوره محمد رضا شاه و باز هم نفت یه مقطع بسیار مهمی در دوره شاه بازی میکنه. چند بار هست، یکیش در مورد کودتا است، کودتای 28 مرداد و مصدق. این بحث فکر کنم وجود داره در بین تاریخ نگاران، من نمیدونم چقدر جدی، ولی آیا واقعا کودتا برای نفت بود یا ترس از شوروی؟ این مسئله چقدر به نظر شما قابل طرحه؟
به داوری من هر دو به جد مطرح بود. برای بریتانیا مسئله نفت خیلی مطرح بود و نمیخواست به راحتی نفت ایران رو از دست بده. طرحایی هم که پیشنهاد شده بود به بریتانیا پسند و خورند سیاست گذاری های نفتیش نبود. اما برای ایالات متحده امریکا مسئله جنگ سردی بود که آغاز شده بود و در حقیقت اون برآمد اتحاد جماهیر شوروی به ویژه بعد از نبرد استالینگراد به عنوان یک قدرت جهانی مطرح بود و دیدیم که در پایان جنگ از بلغارستان گرفته تا آلمان شرقی و کشورهای پری بالتیک تمامش یک سر زیر در حقیقت پرچم سرخ خودش کشید. و اشاره هم بکنم که ما در اون دورانی که رپرپی جنگ در حقیقت سرد رو میشنیدیم در بخش در حقیقت شرق آسیا هم ما جنگ های کمونیستا هواداران نظام کمونیستی با هواداران سرمایه‌داری رو داشتیم که شاید شکل جنگ کره ای که از بارزترین این جنگ ها بود. ایالات متحده آمریکا به راحتی تن نمیداد به خواست بریتانیا و خودش رو رقیب بریتانیا میدونست. از طرف دیگه دولت بریتانیا هم به خاطر اینکه ضعیف آمده بود از درون جنگ دوم جهانی بیرون و تا خرخره بدهکار امریکا بود، تلاش میکرد در حقیقت نوعی همگامی با بریتانیا رو در ایران لحاظ کنه. مخرج مشترک خواست بریتانیا و خواست ایالات متحده امریکا منجر به اون اتفاقی شد که ما به کودتای 28 مرداد سال 1332 در حقیقت بهش اشاره داریم. نکته ای هم بگم درباره امتیاز نفت شمال که پیشینش به جنگ اول جهانی برمیگرده، قرارداد خوشدریا از این دار بگذاریم، بیاییم به جنگ دوم جهانی برسیم که بعد از در حقیقت نبرد استالینگراد روسیه به جد نگران این بود نکنه شرکت‌های امریکایی بخوان نفت ایران رو در شمال این سرزمین در حقیقت امتیازش رو به دست بیارن. بنابراین تقاضای امتیاز نفت شمال رو کرد، دولت قبول نکرد. دکتر محمد مصدق یک لایحه دو فوریتی رو تقدیم مجلس کرد، گفت تا زمانی که نیروهای بیگانه در ایران باشن این دولت ایران به هیچ کشوری به هیچ دولتی امتیاز را نخواهد داد، از جمله دولت شوروی. و بعد دیدیم بحران آذربایجان پیش آمد، قوام از مسکو دیدار کرد، قول داد که مجلس 15 در حقیقت به نوعی خواست اتحاد جماهیر شوروی رو بررسی میکنه و دیدیم که مجلس 15 رأی داد که امتیاز نفت شمال رو به اتحاد جماهیر شوروی نمیده. و البته اشاره کنم که از نیروهای که در صحنه ایران، صحنه سیاسی ایران بودن، این حزب توده بود که در حقیقت شعار ملی شدن نفت شمال رو به جای اینکه شعار ملی شدن نفت سراسری رو مطرح کنه انتخاب کرد.
آقای میلانی، یک مقطع مهم دیگر که نفت نقش داشته در دوره شاه، سال 53 فکر کنم که به یک باره قیمت نفت 4 برابر شد، تولید ایران به 6 میلیون بشکه رسید و ثروت عظیمی به دست دولت ایران اومد. میخوام ببینم به نظر شما شاه از این ثروت به خوبی استفاده کرد؟ آیا در شخصیت و رفتار او تأثیر گذاشت این قدرت گرفتن ناگهانی؟
اولا بدون شک در شخصیتش تأثیر گذاشت، در برخی از سلوک سیاسی مهمش تأثیر گذاشت. شواهد جدی نشون میده که مثلا در 1973 در فکر ایجاد یک حزب جدی به کمک مهدی صمیمی بود و بالا رفتن پول رأیش عوض میشه و تصمیم به ایجاد حزب رستاخیز میکنه که به گمان من بسیار صدمه زد به بقای سلطنت در ایران. معتقد شده بود که خودش همه مسائل رو بهتر از همه میفهمه. یعنی شاه مثلا در 1960 با اقتصاددانها مشورت میکرد، در سخنرانیاش چند بار میشه دید که میگه من اقتصاد درست نمیفهمم. در 1973 میگه هرچی اقتصاددان ها میگن من خلافش انجام میدم. چون دیگه معتقد شده بود با این پول میشه تمام مسائل مملکت رو حل کرد و نظام در واقع سلطنت رو. دقیقا مشغله شاه در 73-74 شما در این مذاکراتش با صمیمی میبینید همینه که یک راهی پیدا بشه برای اینکه نظام سلطنت به پسرش منتقل بشه. و فکر میکرد که اول با این حزب میشه این کمک این کار رو انجام بدن. وقتی که فکر کرد با پول عظیمی که داره میاد میشه همه کارها رو انجام داد، به نظر من تغییرات بسیار شگفت‌انگیزی در ایران ایجاد کرد، ولی آهنگش اونچنانی که اقتصاددان‌ها بهش توصیه می‌کردن نبود. شاید اگر به اقتصاددان‌ها گوش می‌کرد دوباره حرکت جامعه ایران به سوی دیگری می‌بود.
بسیار خوب، ما یه گزارش کوتاهی درست کردیم در مورد همین درآمدهای نفت در دهه 50 شمسی، اونو با هم می‌بینیم و بعد یه استراحت کوتاه خواهیم داشت و بعد برمیگردیم به شما.
کوروش، ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده ایم تا به تو بگوییم آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم.
دهه 50 خورشیدی در ایران اینطور شروع شد، با امیدهای محمد رضا شاه پهلوی به ساخت تمدن بزرگ در ایران. پیش از آن از اوایل دهه 40 خورشیدی شاه توانسته بود تقریبا تمام مخالفان سیاسی را سرکوب کند. همزمان افزایش صادرات نفت درآمدهای روبه رشدی را به خزانه سرریز می‌کرد. ایران تبدیل به چهارمین تولید کننده نفت جهان و دومین صادر کننده بزرگ آن شد. سال 1352 اوج این رشد قیمت بود. در پی جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل قیمت نفت ناگهان 4 برابر شد. به این ترتیب درآمد نفتی ایران از 34 میلیون دلار در سال 1333 به رقم رویایی 5 میلیارد دلار در سال 1353 و حتی 20 میلیارد دلار در سال 1355 رسید. در این سالها بیش از 60% درآمد دولت از نفت تأمین می‌شد. ورود این حجم از نقدینگی اقتصاد ایران را بیش از پیش رانتی کرد. اعتماد به نفس شاه روز به روز بیشتر شد و حتی درخواست ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا که خواستار دخالت او در تعادل قیمت نفت شده بود را رد کرد. ورود پول اقتصاد ایران را دستخوش تلاطم کرد. از یک سو موجب تورم گسترده تا 25% شد و از سوی دیگر بوروکراسی اداری را گسترش داد. رشد اقتصادی با استفاده از پول نفت و رشد صنایع دیگر به افزایش تعداد طبقه متوسط و طبقه کارگر شهری انجامید. نزدیک به 1,000,000 نفر حقوق بگیر دولت بودند و کارگران شهری و صنایع به 1.5 میلیون نفر نزدیک می شدند. رشد تحصیلات و افزایش طبقه متوسط یکی از مهمترین پایگاه مخالفان شاه را تحکیم می کرد. از سوی دیگر فاصله طبقاتی به شدت گسترش یافت و ایران تبدیل به یکی از بدترین کشورهای جهان در این زمینه شد. پول در طبقات اعیان، درباریان و صاحبان صنایع می چرخید و به صورت قطره چکانی به طبقات پایین نشت می کرد. با افزایش جمعیت روستاییان پس از انقلاب سفید، زمین کافی برای کشاورزی نبود و این به رشد کوچ به شهر و حاشیه نشینی انجامید که خود معضل اقتصادی بعدی بود. تولید کشاورزی کاهش یافت و ایران که در دهه 40 صادر کننده بود، در میانه دهه 50 سالانه 1 میلیارد دلار محصولات کشاورزی وارد می‌کرد. اینها همه در کنار فضای به شدت بسته سیاسی و حضور دائمی و روبه گسترش ساواک بر نارضایتی ها دامن می زد. همزمان هزینه نظامی ایران از سال 1350 تا 56 بیش از 7 برابر شده بود. محمد رضا شاه اما تصویر کلی را نمی دید. رویای او ساخت ایرانی بود که در کنار اروپا و آمریکا از قدرت‌های بزرگ جهان باشد. خوابی که وقتی سیل انقلاب جاری شد با تعبیر فاصله بسیار داشت.
امضای سند همکاری میان ایران و چین با دردسرهای زیادی برای جمهوری اسلامی همراه بود و همچنان حاشیه ساز است. ظریف حالا میگوید این توافق بدون تصویب FATF و برجام هیچ کارایی ندارد و باز هم پای رهبر جمهوری اسلامی را به میان کشیده که جزئیات این سند با نظر و تایید او نهایی شده. اما با همه اینها همچنان بخشی از مردم نسبت به امضای آن اعتراض دارند. این موضوع و گزارش‌های بیشتر در امروز ساعت 22.
خوش اومدید به بخش دوم برنامه، بحث درباره نقش نفت در سده 14 را با عباس میلانی و تورج عطابکی ادامه میدهیم. آقای عطابکی، آقای میلانی اشاره کردن به تأثیراتی که بالا رفتن قیمت نفت بر شخصیت شاه ایران گذاشت. ما میخوام اینا اصولا چه نقشی داشته این بالا رفتن نفت و سیاست هایی که پس از اون اومد در سرنگونی شاه، در سقوط شاه در سال 57؟
ببینید، ما در حقیقت 15 سال منتهی به انقلاب شاهد یک رشد بسیار بسیار شتابان هستیم، البته ناموزون، به برکت طرح‌های اقتصادی بسیار بسیار کارآمد. طرح اقتصادی توسعه عمرانی سوم، چهارم، پنجم و واقعا البته درآمد نفتی هم ما داشتیم، افزایش درآمد نفت رو هم داشتیم که تونست این برنامه‌های عمرانی به گل بنشینه. بعد از این داستان که همونطور که اشاره کردم عمدتاً بر درآمد نفتی استوار بود، ما شاهد یک چرخشی هستیم از 1355 که این نوسانات قیمت نفت و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی باعث میشه که درآمدی که دولت ایران بر اون تکیه کرده بود و به اون در حقیقت چشم بسته بود کاهش پیدا کنه. برای سال 56 دولت ایران رقم 56 درصدی رو در حقیقت لحاظ کرده بود در سیاست گذاری های اقتصادی خودش، این به 26 درصد رسید. بنابراین ما با یه رشد بسیار شتابان و با یه چرخش در حقیقت رکود اقتصادی هستیم. به داوری من زمین ساز در حقیقت اقتصادی این اتفاقی که در سال 1357 روی داد رو باید در این چرخش جستجو کرد.
بسیار خوب. حالا یه سوال کلیتر میخوام از آقای میلانی بکنم. آقای میلانی، بحث بر سر اینه که مثلا داشتن این طلای سیاه به اصطلاح باعث مانع استقرار دموکراسی در ایران شده یا نه؟ از نظر شما در این باره چیه؟ چون میگن چون دولت یه همچین کالای بزرگی رو در دست داشته، مالیات نمیگرفته، به مردم پاسخ نمیداده، برای ما نتونستیم دموکراسی داشته باشیم. شما میخواینم چی فکر میکنی در این باره؟
من یه نکته هم دوباره در مورد توضیحاتی که آقای دکتر دادن فکر کنم بهش توجه بکنیم بد نیست، که یک جهش مهم اقتصادی ایران قبل از افزایش قیمت نفت صورت گرفت. یعنی از 1960 تا 1970 به همت کسانی مثل عالی خانی، مثل مقدم، مثل فرمان فرما، اینا یه طرح درخشانی برای صنعت ایران و برای تولید صنعت ملی در ایران درست کردن و آمدن پول نفت حتی به روایتی میشه گفت که این افراد رو از کار برکنار کرد. نوع جدیدی آدم ها اومدن، اینا کسانی بودن که در مقابل حرف های غیر منطقی اقتصادی شاه وایستادن و بعضیشون مقام هاشون رو از دست دادن. من فهم کنم نفت در مهمترین عامل این رشدی که ایران در این 50 سال کرده نفت بوده. بسیاری از نهادهایی که تونستن در ایران بسازن به لحاظ درآمد نفت بوده. اگر طبقه متوسطی در ایران ایجاد شده، شتابش، قدرتش به لحاظ نفت بوده. اگر یک طبقه سرمایه‌دار داخلی در ایران تونست ایجاد بشه که یکی از پویاترین اقتصادهای جهان در حال رشد رو ایجاد بکنه، کمک صنعت نفت، درآمد نفت به نظر من اساسی درونه. به همین خاطر یک در واقع برکته. ولی این هم هست که همیشه اگر نفت در یک دولت غیر دموکراتیک پیدا بشه، تبدیل میکنه دولت رو به ارباب، مردم رو عادت میده به اینکه حق نفت خودشون رو بخوان، مردم رو وامی داره از اینکه احساس بکنن باید مالیات خودشون رو بدن. نفت وقتی که در نروژ کشف میشه، تبدیل میشه به یک منبع درآمد برای بازسازی نه تنها کشور بلکه نسل‌های آینده. در کشورهای غیر دموکراتیک مسئله دشوارتره، ولی در ایران اون درآمد نفت که کمک کرد اون تحول اقتصادی ایجاد بشه، اون تحول اجتماعی ایجاد بشه، و امروز اگر در مقابل استبداد ولایی مقاومت 40 ساله شده، بخش عمدهش همون نهادها، همون طبقه ها، همون قشرهای تحصیل کرده ای هن که بخش مهمش به مدد اون سمپول نفت میسر شد.
بسیار خوب. آقای عطابکی، از شما میخوام همین سوال بکنم که چه جنبه های دیگری بوده در ایران که نفت تأثیر مثبت داشته؟ شما کتابی نوشتید که به زودی قرار انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر بکنه در مورد تاریخ اجتماعی نفت. شما در اون کتاب به چه جنبه های مثبت میپردازید؟
ببینید، به خلاف باور بسیاری از کسانی که به تاریخ نفت در ایران، صنعت نفت در ایران اشاره دارن، من نفت رو پول نمیبینم. نفت رو یک کالایی میبینم که در حقیقت با خودش تمدن آفرید، یک تمدن نفتی. یعنی قرن بیستم ما به برکت این نفت تونست در حقیقت یک اقتصاد متفاوتی رو دامن بزنه، جمعیت متجانستری رو، همگنتری رو در حقیقت به وجود بیاره. جابجایی جمعیت داشتیم، زایش طبقات اجتماعی چشمگیری در این زمینه داشتیم که پیشتر نداشتیم. یعنی در حقیقت من نگاه که بکنم میبینم که تمام آنچه که در حقیقت جامایه نوسازی جامعه ماست به نوعی به مسئله نفت مرتبطه. ما با زایش طبقه کارگری در این صنعت روبرو هستیم که نظم کاری رو میتونه بپذیره و این نظم کاری رو میتونه تسری بده به بخشای دیگه جامعهمون. یک نوع عاملیت در حقیقت فرودستان رو ما در این تحول میتونیم ببینیم. یعنی نگاه اجتماعیتمون به این داستان، به داستان نفت، اینه که نفت فقط نقدینگی نیست. درسته که جمهوری اسلامی در حال حاضر 80% اقتصادش متکی بر درآمد نفت و برای جمهوری اسلامی این در حقیقت درآمد نفت تبدیل میشه به نقدینگی، و نقدینگی به توسط نهادهایی مثل بیت رهبری، نمیدونم نهادهای دیگه مثل نمیدونم ستاد فرمان امام و از این دست، تبدیل به پول میشه، پول نقد میشه، بیرون از کشور برده میشه یا در حقیقت صرف اون در بخش هایی از اقتصاد ایران میشه که نمیتونه بخش های تولید کننده مولد باشه برای دراز مدت. اما تاریخ این نفت، تاریخ 100 ساله نفت روایت دیگه ای داره، به ویژه قبل از انقلاب اسلامی. شما نگاه بکنید به شهرهای نفتی ما، به مسجد سلیمان، به آبادان نگاه بکنید. من از جنگ در حقیقت خانمانسوز 8 ساله نمیگم که باعث چه ویرانی شد و این اصلا لازم نبود ایران وارد چنین جنگی بشه. فقط اشاره کنم که اگر بخوام به آبادان اشاره کنم، به مسجد سلیمان کنم و اون رو در قیاس با عسلویه بگیرم، ببینید وضعیت طبقه کارگر ما در عسلویه چجوریه. چه تاراجی برادران قاچاقچی دارن در جنوب کشور میکنن، چه تاراجی ما در اونجا شاهد هستیم، گکلها گم میشه. این در حقیقت فساد مستمر و مستتر در این اقتصاد در حقیقت به نوعی با نقدینگی گره خورده که به داوری من نوعی اقتصاد غارتگر، حکومت غارتگر رو معنی پیدا میکنه.
بله، به دوره جمهوری اسلامی بیشتر میپردازیم، ولی در اینجا ما یه گزارشی تهیه کردیم در مورد نقش اعتصابات کارگری در سده گذشته، اعتصاب کارگران صنعت نفت و بخصوص در سال 57 چه نقشی داشته. اونو میبینیم، برمیگردیم شما.
هفته های پایانی حکومت محمد رضا شاه پهلوی، کمبود نفت در تهران و دیگر شهرها، مردم برای گرم کردن خانه هایشان میبایست ساعتها در صف بایستند. وضعیت بنزین هم دست کمی از نفت نداشت. این وضعیت آشفته به دنبال اعتصاب کارکنان شرکت نفت پیش آمده بود. اعتصاب هایی که باعث شد تا علاوه بر گسترش نارضایتی عمومی، میلیون ها دلار از درآمد ارزی ایران هم کم شود. سرانجام این اعتصاب ها تولید نفت دومین تولید کننده نفت جهان را به صفر نزدیک کرد که شوک نفتی جهانی را نیز به دنبال داشت. اما این اعتصاب ها چگونه آغاز شد؟ پالایشگاه آبادان مهمترین پالایشگاه نفت خاورمیانه در آن زمان با حدود 20 هزار کارگر و کارمند بود. وضعیت کاری نامطلوب و همچنین جو اختناق و فشار جامعه کارگری شرکت نفت را همچون کارگران سایر صنایع ناراضی کرده بود. فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان که در آن زمان مردم آن را کار سازمان امنیت شاه می دانستند و به دنبال آن کشتار معترضان در 17 شهریور در میدان ژاله تهران باعث شد تا خشم مردم نسبت به حکومت پهلوی شدت بیشتری بگیرد. اعتصاب کارکنان این پالایشگاه به دنبال برآورده نشدن خواسته های صنفی و اقتصادیشان در 40مین روز کشتار میدان ژاله آغاز شد. این خواسته ها در عرض چند هفته از خواسته های صنفی به خواسته های سیاسی تبدیل شد. اعتصاب کارکنان شرکت نفت در میانه آبان ماه سال 57 با دستگیری سازمان دهندگان آن شکسته شد. اما پیشینه اعتصاب کارکنان شرکت نفت به سال 1299 خورشیدی میرسد. این اعتصاب را کارکنان هندی شرکت نفت ایران و انگلیس به راه انداختند که تا سال 1301 ادامه داشت و به اخراج تعداد زیادی از آنها انجامید. پس از آن در سال 1308 بار دیگر کارکنان این شرکت به دلایلی صنفی دست به اعتصاب زدند که با دستگیری و تبعید سازمان دهندگان آن اعتصاب شکسته شد. یک بار دیگر هم کارکنان این شرکت در سال 1325 اعتصاب کردند. آنچه که اعتصاب کارکنان شرکت نفت در سال 57 را مهم کرد، موج دوم این اعتصاب‌ها در آذر ماه آن سال بود. در این دوره است که نام خمینی به شعارهای اعتصابگران اضافه می شود و همچنین به دلیل فتوای او برای حمایت مالی از اعتصاب شرکت نفت، سازمان دهندگان این اعتصاب توانستند آن را بسیار منسجم پیش ببرند تا جایی که به بسته شدن شیر صادرات نفت ایران انجام دهد. رویدادی که وقوع انقلاب 57 را شتاب بیشتری بخشید.
برادران نفتی که خدمتتون هستن، در طول انقلاب شیرها رو بستن و انقلاب پیروز شد.
آقای میلانی، در دوره جمهوری اسلامی هم نفت نقش مهمی بازی کرده و بخصوص در دوره احمدی نژاد در 8 سال حکومت اون ما شاید فکر کنم حدود 650 میلیارد درآمد داشتیم در ایران. این درآمد نفتی چقدر به نظر شما کمک کرده به حفظ جمهوری اسلامی و به خصوص چه نقشی داشته در برنامه هسته‌ای پرخرجش، دخالت نظامی در اطراف؟ اگه این نفت درآمد نفتی نبود میتونستن این کارا رو بکنن؟
قطعا نمیتونستن این کارا رو بکنن، قطعا نمیتونستن این نیروهای نیابتیشون رو در منطقه ایجاد بکنن، قطعا نمیتونستن به همت آقای سلیمانی اجاره خونه تمام کسانی که خونه هاشون در بیروت در نتیجه جنگ خراب شده بود برای 1 سال بپردازن. نمیتونستن یه برنامه اتمی ورشکسته رو ادامه بدن که به یک روایتی تا به حال خرجش برای ملت ایران 2 تریلیون دلار بوده، خرج مستقیم و فرصت هایی از دست رفته در نتیجه این برنامه اتمی که ادعا میکنن هدفش فقط ایجاد در واقع توان تولید اورانیوم هست. با هیچ منطقی جور در نمیاد که شما یک سرمایه گذاری بکنید. اینها بدون نفت میسر نبود، ولی در دوران احمدی نژاد همونطوری که گفتید شاید بالای 600 میلیارد دلار که در اون زمان میشد نزدیک 70% کل درآمد نفت ایران از روز اول تا اکنون اون زمان، این به جیب این دولت فاسد بیکفایت مدعی اومد حالا هم که آقای احمدی نژاد میخواد نجات بخش امروز و آینده ایران باشه و در یک دورانی آمد که از لحاظ ساخت جمعیتی شما اگر نگاه بکنید ایران در یک دوران بسیار بسیار مهم بود، یعنی طیف وسیع به نیروی کار آمده بودند. در اون وقت میشد مسئله بیکاری ایران رو از یک مسئله ساختاری خارج کرد. اگر اون پول رو خرج مردم میکردن، اگر اون پول رو خرج اقتصاد میکردن، خرج کارآفرینی میکردن، خرج ایجاد کار میکردن، ایران و خود این رژیم یک آینده کاملا متفاوتی داشت. متاسفانه فسادشون، بیکفایتیشون اون فرصت رو از ایران سخت کرد و کلن به نظر من به رغم این درآمد نفت بزرگترین جنایتی که این رژیم در حق تاریخ ایران کرده سخت کردن اون فرصتی بود که ایجاد شد در 1970-1960 در دوران پهلوی برای اینکه ایران از این دور عقب افتادگی خارج بشه و تبدیل بشه به یک کشور صنعتی در حال پیشرفت جدی، بتونه تایوان باشه، بتونه کره باشه، به جای اینکه الان در نکبت با پاکستان برابری بکنه یا رقابت بکنه. اون فرصت رو اینا از دست دادن و نفت به نظر من و گاز، شما در مورد نفت صحبت میکنید، در مورد گاز باید صحبت بکنید که ببینید چه بلایی اینها بر صنعت گاز ایران آوردن، بر چاه‌های نفت ایران آوردن، بر توان تولید نفت ایران آوردن، چه چپاولی از صنعت پتروشیمی کردن. در مفهوم دقیق اینها به ثانه دولت اشغالگر عمل کردن و نه کسی که حتی به فکر خودشونه. اینا در مفهوم واقعی آش و با جاش میخورن به جای اینکه فکر بکنن از این آش یک ساختی ایجاد بکنن که به حکومت خودشون بقا ببخشه.
آقای عطابکی، این نفت با این اهمیت و نقشش در 100 سال گذشته بخصوص در جمهوری اسلامی که صحبت شد، یک کالاییه که ممکنه در 20 سال آینده اهمیتش رو از دست بده با توجه به مسائل محیط زیستی. یک سوخت نفتی و گازی یه سوخت آلوده کننده باشه مثل زغال سنگ. حالا اگه نفت در 10-20 سال آینده دیگه اهمیت استراتژیک نداشته باشه، جمهوری اسلامی میخواد چیکار کنه؟
خب تمام شواهد حاکی از اینه که جمهوری اسلامی هیچ طرحی برای در حقیقت لحاظ کردن درآمد نفت در سیاست‌های بلند مدت اقتصادی نداره. این اقتصاد یک اقتصاد غارتگریه. سرزمین ایران سرزمینیه که به هر صورت گروهی غارتش گویا کردن و به غنایم این سرزمین رو دارن تاراج میکنن و ما شاهد این هستیم که آنچه که به جد برای این دولت یا دولت‌هایی که در این حکومت یکی پس از دیگری به سوی کار میان اینه که هرچی ممکنه این درآمد نفت رو تبدیل به نقدینگی کنن، از طرف نهادهایی مثل خاتم الانبیا، تولیت آستان قدس رضوی، ستاد هیئت اجرایی فرمان امام و از این دست، و هیچ چشمنداز بلند مدتی رو ما نمیبینیم که یک توسعه مانا رو شاهد باشیم برای دورانی که نفت در حقیقت وجود نداره. هر کسی که به قدرت میرسه به فردای خودش میرسه، نه به آینده ایران. و شاهد این هم در حقیقت مصداق این ادعا هم تحولاتی است که ما در این 40 سال گذشته داشتیم. نگاه کنیم به وضعیت نفت ما در حقیقت میادین نفتی که وجود داریم و اون فناوری که این نفت بهش نیاز داره و ازش دریغ شده. تنها همین نیست که ایران مورد در حقیقت تحریم قرار گرفته. زمانی هم که به درجاتی مورد تحریم نبود و کشورهایی که میتونستن در حقیقت کمک کنن برای روزآمد کردن فناوری نفت، در حقیقت دولت ایران با ناکارآمدیش و با فساد گسترده‌ای که همراه این ناکارآمدی در حقیقت نتونست به این خاص به معنای دقیق پاسخ بده. اشاره کنم که همین در مورد آقای احمدی نژاد که اشاره میکنید، ما نمونه هایی که در این دوره داشتیم از چپاول واقعا حیرت آوره. هیچ کشوری نمیتونه مدعا باشه که به هر صورت دکل نفتیش گم بشه و این واقعا کاملا نشون دهنده اینی که وضعیت این تاراج چه شکلی داره در ایران داره به کجا میره. من چشمنداز مترتب بر این اقتصاد تا قارتگر و ویرانی بسیار بسیار چشمگیر میبینم. تمام شواهدم حاکیست و بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی دورتر متوجه این شدن که این نفت نمیتونه برای همیشه به عنوان یک منبع درآمد قابل اتکا حضور داشته باشه و باید خودشون رو برای اقتصاد بدون نفت آماده کنن. اما تمامی اشاره های اقتصاد بدون نفت که از سوی رهبری جمهوری اسلامی در این 40 سال ما شنیدیم نشانه اینه این که به گل نشسته باشه و گامی در این راستا برداشته شده باشه.
آقای میلانی، بدین ترتیب آینده ایران بسیار وخیم خواهد شد اگر واقعا اینا فکری نکنن برای آینده. به هر حال فعلا در قدرتن دیگه، کسی باید فکری بکنه، اونا هستن. و اگه فکری نکنن و فقط نفت بیارن خرج این ور اون ور بکنن و آینده نباشن، ما میتونیم به هر حال همونطور که شما اشاره کردی که از دلایلی که ایران یک کشور به هر حال ثروتمندیه، بنیانهای درستی داره به خصوص در دوران پهلوی، به دلیل همین نفت. حالا نفت نباشه ما ممکنه بسیار فقیر بشیم.
ممکنه، ولی ایران رو نباید با این رژیم یکی گرفت. این رژیم ایران ستیزه. این رژیم ایرانیت رو به گفته صریح خود آقای خمینی کفر میدونه. میگه فلان کس گفته من اول ایرانی هستم بعد مسلمان هستم. ولی ایران این رژیم نیست. ایران مغول رو پشت سر گذاشته، ایران حمله عرب رو پشت سر گذاشته، ایران حمله افغان رو پشت سر گذاشته، ایران حمله انگلیس رو پشت سر گذاشته. ایران عظمتش به گمان من ماندگارتر از اینه. و ایران امروز رژیم جمهوری اسلامی نیست. ایران امروز در مفهوم موسعش یک جامعه بقایت پوینده است. یه جامعه است که 700 میلیارد دلار، 600 خورده میلیارد دلار دادن به یک ابلهی به عنوان رئیس جمهور محبوب و مطلوب آقای خامنه ای، زدنش به ویرانش کردن. ولی ایرانیان خارج از کشور در همین 40 سال به رغم شیطنت های رژیم جمهوری اسلامی حداقل 700 میلیارد دلار برای خداشون و شرکتاشون سرمایه اندوختن. ایران خارج از کشور بخشی از اون ایرانه. فردای آغاز دموکراسی در ایران این قدرت بالقوه‌ای که در ایران هست، شما قدرت اقتصاد زنان رو الان آزاد بکنید، به یک روایتی بانک بین المللی میگه که ثروتی نزدیک به 600 میلیارد دلار ممکنه به ثروت ایران در چند سال اضافه بشه. زنان رو همین ول کنن، شما خارج کشور رو ول کنید، زنان رو ول کنید، جوانا رو ول بکنید، اینها ایران رو نجات میدن. مسئله ما این نکبتی است که بر سر این چاه نشسته، بله. چاه نفت نشسته و نمیگذاره مملکت اون بختک برداشته بشه. آینده ایران به گمان من خیلی روشنه.
بسیار خوب، سوال آخر از شما میپرسم آقای عطابکی. از آقای میلانی قبلا پرسیدم که اگه بخوایم نگاه 100 ساله بکنیم به نفت، نفت برای کشور ما همون نعمت بود یا نکبت، کمک کرده به توسعه یا مانع دموکراسی بوده؟ میخوام جنبندی شما رو هم در این باره بشنویم در پایان این برنامه.
من همیشه به نفت به عنوان یک برکت نگاه کردم در حقیقت، و این واقعا یکی از مواهب طبیعی ایرانیان نصیبشون شده که تونستن بر روی یک دریایی از نفت در حقیقت قرار بگیرن و به برکت این نفت تونستن اقتصادشون رو در حقیقت سامان بدن. ما با حکومت‌های غارتگر، دولت‌های غارتگر روبرو هستیم، اقتصادهای غارتگر. اما فراموش نکنیم اگر همین آب باریکه یا نفت باریکه هم به اقتصاد ما نمی‌رسید، در طول این 100 سال ما باید حداقل کشورهایی بودیم که با کمترین درآمد در حقیقت برخواسته از منابع طبیعی باید زندگی می‌کردیم و من گمان نمی‌کنم که لزوماً اون ما رو به دموکراسی می برد. من هیچ در حقیقت سنخیتی بین درآمد نفت و نظام‌های غارتگر نمی بینم.
بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم آقای تورج عطابکی و آقای عباس میلانی که در این برنامه شرکت کردید. برنامه بعدی ما در مجموع برنامه‌های قرن امید درباره رابطه دین و دولت در سده 14 است و همچنین بررسی می‌کنیم که چرا در دوره حکومت اسلامی مردم ایران دین‌گریزتر شده و خواهان سکولاریسم یا جدای دین از دولت شدند. اگر درباره این مجموع برنامه‌ها نظری دارید خوشحال می‌شیم که از طریق این ایمیل مستقیما با ما در میون بذارید. sabashow@volantmedia.net تا هفته بعد خوب و خوش باشید.